بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه دوازدهم، توقف البعض على تصور المعنا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك ورحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، صلوات ختم بفرمایید. در ادامه مبادی مباحث الفاظ، شهید صدر رحمت الله علیه در این جلسه چند تا از مباحثی رو که مشهور برای تنظیم تصوراتشون از مباحث الفاظ بیان کردن رو توضیح میدن. یکی بحث اینه که در موردی که ما میخواهیم لفظی رو وضع بکنیم، این وضع احتیاج داره به دو تا چیز. یکی وقتی ما میخواهیم وضع کنیم باید لفظ رو تصور بکنیم، یکی باید معنایی رو که میخواهیم لفظ رو براش در وضع کنیم تصور کنیم. درست شد؟ الان فعلا بحثی که ما داریم توی کیفیت کشف معنایی که میخواییم از قالب این لفظه. خود این که در تصور لفظ، لفظ رو چگونه تصور بکنیم، تصور خود لفظ رو تو بحث بعدی مطرح میکنیم. الان سر رابطه تصور لفظ با تصور معناست. نکته اساسی سر ایه، شما وقتی اراده میکنید معنایی رو که وجود داره لفظ رو براش وضع کنید، الان ما به تصور لفظ کار نداریم، به تصور معنا کار داریم. اون معنایی که تو ذهنتون تصور میکنید، اون معنا حکایت از اون چیزی که لفظ رو میخواید براش وضع کنید چه نحوه‌ای داره؟ دو حالت داره، یعنی باید معنایی رو که در ذهنتون تصور میکنید خودش قابل تصور باشه و مشیر به اون معنایی که میخواهید لفظ رو براش وضع کنید باشه. پس الان ما وقتی اینجا آقایون از این تعبیر میکنن، مثلا میگن وضع عام موضوع له عام، مراد از وضع چیه؟ اون معنایی که در ذهن تصور کردید. درست شد؟ و بعد بحث سر اینه که موضوع له چیه؟ اون معنایی که واقعا میخواهید لفظ رو براش وضع بکنید. یه مثال بذارم برای شما. شما از یک جزئی خارجی که در عالم خارج وجود داره، یعنی از زید، درست شد؟ یه معنایی رو در ذهنتون میسازید، یعنی میاید زید رو میبرید توی ذهن خودتون، با همه اون مشخصات وجودیش ذهن رو تو ذهنتون ثبت میکنید. درست شد؟ حالا هم میخواهید لفظ رو برای این معنایی که در ذهن ثبت شده وضع کنید. حالایی که قصدتون اینه که لفظ رو وضع کنید برای معنای اون زیدی که در عالم خارج است، اون معنایی که تو ذهنتون تصور میکنید همون معنای جزئی که از خارج گرفتید. اینجا پس معنایی رو که میخواید معنای اون شی خارجیه، اون معنایی رو که تصور میکنید برای این که کاشف باشد از اون معنای خارجی، یه معنای جزئی که در ذهنتونه. لذا در اینجا میگن وضع خاص، موضوع له خاص. مراد از وضع لفظ نیست ها، مراد از وضع معنایی که در ذهنتون تصویر کردید. معنایی که در ذهنتون تصویر کردید یک معنای جزئی بوده، مراد از خاص جزئیه. یه معنای جزئی بوده، غیر قابل انطباق بر کثیرین بوده. اون معنایی رو هم که لفظ رو واقعا براش وضع کردی، یعنی اون معنای خارجی، اون هم یک امر جزئی خارجی بوده. درست شد؟ یه موقعی چجوریه؟ یه حالت دیگه ای دارید که در عالم خارج میاید مصادیق متعدد رو میبینید، ما بهل امتیازهاشو دور میریزی، ما بهل اشتراک تمام این معانی که در عالم خارج، اون موجوداتی که در عالم خارج هست، اینا رو با هم جمع میکنید، یه معنای کلی میسازید. درست شد؟ در اینجا قصدتونم اینه، این معنای کلی انسانی رو که بر اساس دیدن زید و عمرو بکر و تقی و نقی گرفتید و ساختید،
وضع کنید برای مجموعه همه مصادیق، نه برای وضع کنید برای تک 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 ها، برای همون معنای کلی ماهیت انسانی که در نفس الامر وجود داره. اینجا میگن وضع عام موضوع له عام، یعنی معنایی که در ذهنتون هنگام عملیت الوضع آوردید یه معنای عام بوده و حقیقتا هم خواستید برای همون ماهیت مطلق، اون ماهیت عامی که در نفس الامر وجود داره، برای هموی هم وضع کنید. این میشه وضع عام موضوع لا عام. به ذهنتون میگه آقا این چه بحث بی خودیه، وقتی همیشه آنچه ما تصور میکنیم منطبقه بر آن چیزیست که در عالم خارجه، خب چه بحثی داره که ما بگیم وضع چیه، موضوع لا چیه؟ نکته سری جایی که دو جا پیش میاد که تخلف از این قاعده پیش میاد. یعنی چی؟ یه مثال بزنم. شما میخواید برای تک تک آدمایی که در عالم خارج وجود دارن، نه برای کلی انسان، یه لفظی رو وضع کنید، یعنی در واقع میخواید یه میلیارد وضع کنید برای انسانهایی که در عالم خارج وجود دارن. یعنی میخواید این لفظ شما هم بر زید صادق باشه، نه به عنوان مصداق کلی ها، یعنی وضع شده باشد برای شخص همین، نه برای کلی انسان که این زید مصداق انسانه. فرض کنید میخواید وضع کنید برای هم شخص زید رو برسونه، دوباره در استعمال بعدی دلالت بر شخص امر کنه، یعنی میخواد یه میلیارد وضع کنه، میخواد لفظ پوپو رو یه میلیارد بار بر نگید یه میلیارد بار، بی نهایت بار بر تمام مصادیق موجود زید در عالم خارج وضع کنید. درست شد؟ اینجا که شما نمیتونید تک تک مصادیقی در عالم خارج هست رو همونجا استحضار بکنید، در ذهنتون بیارید، یه لفظ عامی رو میارید مشیر قرار میدید برای تک تک این افراد، اسمشو میذاریم وضع عام موضوع لخاص، یعنی قصد دارم که لفظ را وضع کنم بر جزئیات خارجی، نه در اون معنای نفس الامری کلی ماهیت. میخوام وضع کنم یه بار هم بر زید، یه بار وضع کنم بر ام، یه بار وضع کنم بر تقی، یه بار وضع کنم بر نقی. چون بی نهایت وضع میشه و بی نهایت وضع برای من امکان نداره، میام فی وضع ان واحد عملیات رو انجام میدم، ولی وضع میکنم برای تک تک افراد، وضع نمیکنم برای معنای کلی انسانی که بعد زید بشه مصداق معنای انسان. میفهمید آقا این چه کار لغویه، چرا همچه کاری رو انجام میدیم؟ میگیم بعضی وقتا به خاطر یه خصوصیتی نمیتونیم وضع عام موضوع له عام بکنیم، یعنی یک عنوان عامی نداریم که لفظ رو برای عنوان عام وضع بکنیم، یه مشکلی داریم، یه استحاله وجود داره. مثل چی؟ مثل که بعدن میخونید که آقا میگن در بین معانی حرفیه، یعنی در بین نسبت ها جامع وجود نداره، نه جامع حقیقی وجود داره نه جامع انتزاعی، و یا به درد ما نمیخوره. خب اگه اینجوری باشه جامع نداشته باشیم، پس مجبوریم برای افراد وضع کنیم دیگه، پس مجبوریم از این مکانیسم سوم استفاده کنیم. خب این مکانیسم سوم یعنی وضع عام موضوع لخاص، یعنی معنایی که در ذهن میآید یه معنای عام، معنای انسان، ولی وضع نکنیم برای اون انسانی که در نفس الامر وجود داره، بلکه میخوایم وضع کنیم بر تک تک مصادیق. این ممکنه؟ آیسد میفرمایند، مشهور میفرمایند بله ممکنه. چرا ممکنه؟ میگن به خاطر که عنوان عام میتواند مشیر به موضوع لهای واقعی باشه. عنوانی که شما تصور کردی لفظ انسان، قابلیت اشاره به تک تک افراد انسان در عالم خارج رو داره، میتونه او رو نشون بده؟ میگه بله میتونه او رو نشون بده. میگه پس شما میتوانی برای به جای اینکه تک تک بی نهایت مصداق رو در ذهنت بیاوری، از لفظ انسان با یک عنوان جامعی رو تو ذهنت چکار بکنی؟ احضار بکنی. روشن؟ ممکنه یه حالت هم دقیقاً برعکسی باشه، یعنی یه جوری باشه که شما نتونی عنوان جامعی که در عالم خارج وجود داره رو تو ذهنت بیاری، مفهوم همو عام و جامع رو چیز کنی، تصور کنی که بعد لفظ رو وضع کنی برای همو معنای جامع. نیاز باشه از قالب یک فرد معنای جامع رو تو ذهنت بیاری، برعکس حالت قبل. در حالت قبل بی نهایت مصداق موضوع له بودن، برای نشون دادن اونها در مرتبه جعل و حمل و اعتبار یه مفهوم کلی رو تصور کردیم، ولی واقعا برای مصادیق وضع کردیم. درست شد؟ وضع عام موضوع له خاص یعنی مایو تصور عام، ولی موضوع له حقیقی خاص. حالا میخوایم برعکسش عمل بکنیم، یعنی موضوع له عام، ولی میخوایم با مایو تصور خاص اشاره بکنیم به معنای عام. مشهور گفتن و از خاص موضوع له عام ممکن نیست. میگی چرا؟ میگن به خاطری که عام، به خاطری که وجه اشتراکات و ما به اشتراک همه خاصها رو داره، خب میتونه مشیر به همه خاصها باشه. ولی خاص که ما به امتیاز، خاص خودش ما به امتیاز داره در اینجا، و چیزی که ما به امتیاز داره نمیتونه نشون دهنده عام باشه که فقط ما به اشتراکا درش هست. برهانشون بر استحال درست یا درست نیست سر جای خودش. حالا گفتن که آقا محال است، چون خاص نمیتواند عام رو با همه خصوصیاتش نشون بده. نکته اصلیش هم اینه که خب ما نمیفهمیم از این خصوصیاتی که در خاص وجود داره کدوماش مابه الامتیازه کدوماش مابه الاشتراکه. خب دقت کنید، لفظ شما وقتی زید رو تصور میکنی، زید اگر قرار بشه نشون دهنده باشه، هم میتواند نشون دهنده شاعرها باشد، هم میتواند نشون دهنده مردها باشد، هم میتواند نشون دهنده انسانها باشد و مطلق حیوانها باشد و جسمها باشد. پس معانی مختلفی به هر مقدار از ما به امتیازش که بگیری به یه چیزی مشیره، میگه خب اینو تعیین نمیتونی بکنی. حالا این هم حالا یه تصویر اجمالی. خب میگه آقا خب حالا این بس، پس سه تاش ممکن شد، یکیش هم که مستحیل. تو ستایی که ممکن شد معوض الله اونجا چی، کجا مصداق اتفاق افتاده؟ میگن آقا ما جاهای مختلف داریم، تو وضع خاص، موضوع له خاص، در اعلام شخصی اینه. یکی از مباحثی که آقایون اصلا برش نپرداختن و بسیار در نزد ما گمه و در نزد غربیا خیلی بحث شده اینه که معوض الله اسم خاص چیه. اینجا یه مباحث مفصلی وجود داره، به مناسبت تو حلقه ثالثه برسیم تفصیلا میگم. همین اخیراً هم فقط تو موضوع لای اسم خاص 7 تا نظریه که در موضوع لای اسم خاص وجود داره تفصیلا اینها رو تو یک جلسه کامل تو نواره کفایه گفتم. حالا اگه خاص وجود کنه جلسه، یک جلسه کلا نظر غربی 7 تا نظری که در مقام وجود داره رو ارائه کردم، بحث کردیم، نقد کردیم، که حالا 5 تا نظر مهم‌تره. شاید هم همون 5 تاشو گفتم. دیگه اینا رو مفصل گفتم، دیگه وارد بحثش نمیشیم. یه بحث تفصیلی وجود داره که واقعا وقتی ما لفظ رو وزن میکنیم، وزن میکنیم برای موجود خارجی. خب موجود خارجی که نمیشه استهزا کرد، وزن میکنیم به جامعه صفات. این بخواید برای چی وزن میکنیم، این خودش کلی بحثه که برای چی وزن شده و زو اثر هم هست. اگه شما گفتی صفات یعنی مجموعه از خانه ها، قوامی مجموعه خانه ها به چه مقداره و همون میزانی که لفظ درش وضع شده. اگه شما گفتی این ثمره فقهی هم داره ها، اگه آمدن گفتن نمازتون در شهر مکه مختاری بین این که قصد بخونی یا اتمام بخونی، محافظه علی شهر مکه چیه و همون مقداری که در زمان پیغمبر خانه بود، هرچی گسترش بشه این خیلی مربوطه به همین واسه که محافظه علی اسم الفاظ خاص مثل مکه، مثل زید، مثل عم، مثل کوه، مثل شهر، اینا شهرهای خاص، اینا چیه دقیقاً محافظه علیش. یه بحث مفصل داره آقایون دلی بحث نمی کنن، ولی میگن همچی چیزی هست، یعنی وضع خاص، موضوع لخاص. همین دعواها با یه مقداری رقت رقیق ترش در بحث معوزل اسم جنس هم وجود داره. حالا معوزل اسم جنس یا آقایون میگن معوزل اسم جنس حالا چیه، بحث مفصلیه، ولی کیفیت وضعش رو میگن وضع عام، موضوع له عام. میگی خب وضع عام، موضوع له خاص هم همینجوریه، در مورد معوذ اله معانی حرفی اختلاف وجود داره. مشهور میگن معنای حرفی به صورت وضع عام، موضوع لخاص وضع شده، یعنی علت هم داره که خدمتون عرض کردم. علتش هم میگن که آقا نسب جامع ندارن، شما از نسبت بین ابتدا، نسبت ظرفیت بین زید و دار، با نسبت ظرفیت بین امر و خانه، و نسبت ظرفیت بین عرض کنم خدمت شما یک دونه، یک مولکول آب در داخل لیوان، از بین این نسبت‌های ظرفیه نمیتونی جامعه بگیری. پس وقتی استحاله داشت جامعه گرفتن، پس نمیتونی وضع عام، موضوع عام وضع کنی. پس برای دلالت باید وضع کنی به تمام موارد عرض کنم خدمت شما نسبت‌های ظرفیه‌ای که از ابد الی الازل، یک سری از ازل الی الابد اتفاق میفته، باید برای این وضع بکنی. ولی تک تک مصادر، خب تک تک مصادر که در ذهنمون قابل احضار نیست، میگن یک معنای کلی نسبت ظرفیه رو تصور میکنی، نه به معنای اسمی، به معنای حرفیش. نسبت ظرفیه حرفیه رو تصور میکنی، اینو مشیر قرار میدی برای تک تک مصادیق نسبت حرفیه، نسبت ظرفیه در عالم خارج، برای همه اینها وضع میکنی. ادعا میکنن معنای حرفی به این صورت وضع شده. البته بعضی هم میگن نه، اینجا جامعه انتزاعی و میگیریم به همون جامعه انتزاعی وضع میکنیم. پس اختلافی که آیا معانی حرفی وضع عام موزون له عامن یا وضع عام موزون له خاصن، این مهم نیست. مهم اینه که این تصویر دقیق باشه که مراد از وضع و موزون له اینجا چیه. هر دوتاش تو تصور معنی تو تصور لفظ نیستیم. و یشترط فی کل وضع یباشره الواضع، در هر وضعی که واضع وضع میکنه، چون وضع یه اعتباره، یه حمله، یه موضوع میخواد، یه محمول بخواد که موضوعش معناست و محمولش لفظه، باید واضع ایتصور الواضع المعنى الذي يريد ایدع اللفظ له، باید همون معنایی رو که میخواد لفظ رو براش وضع بکنه اون رو تصور کنه. لأن الوضع به مثابت الحکم على المعنى واللفظ، چون این در واقع یک حکم بر معنا و لفظه، میگی که این معنا زید است، این معنا آب است، این معنا انسان است، درست شد؟ داری حمل میکنه دیگه. و کل حاکم در هر حمل و حکمی لابد له من استحضار موضوع حکمهی عند جعل ذلک الحکم، هر وقت میخواید محمولی رو بر موضوعی بار کنید، هم موضوع رو باید تصور کنید، هم محمول رو تصور کنید. و تصور المعنا، الان سر موضوعیم، تارتن یکونو باستحضارهی مباشرتن، یه موقعی خود همون معنای خارجی رو به ذهن میاری، همون رو تصورش میکنی. و اخرى باستحضار عنوان منطبق علی، یه عنوانی که برش منطبق باشه و بهش اشاره کنه رو استحضار میکنی. و ملاحظتهی به ما هو حاکن عن ذلک المعنا، به ما هو حاکی و مشیر به اون معنایی که لفظ رو میخوایی برش وضع کنی، معنا رو تصویر میکنی. و هذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات، سه جور میتونیم تصویر کنیم. الاولا ایتصور الواضع معنا کلیا کالانسان، معنای کلی مثل انسان رو تصور بکنه. و یزع اللفظ به ازائهی، برای ما به ازای همین معنا که همون ماهیت نفس الامری کلی هم هست، لفظ رو وضع میکنم. و یسمی بالوضع العام موزون له عام، وضع معنای متصوره عام، حقیقت آنچه معنا را براش وضع کردیم عام. از ثانیه ایتصور الواضع معنا جزئیا کزید، و یزع اللفظ به ازائهی، لف معنای جزئی به ما ازای همین معنای خارجی هم وضع میکنه. که عرض کردم که دیگه حالا واقعا موضوع له اینجا چیه، معنای زید رو میگیری وضع برای چی میکنی، وضع میکنی برای وجودش. بهترین نظری که در مقام وجود داره اینه دیگه، من به اشکالات نظر دیگه کار ندارم. خلاصش، چون مشکلیه که وجود رو نمیشه در معنای ما و زله اشراب کرد، بهترین وجهیه که بگیم همون طوری که ما با نظر به عالم خارج و کنار گذاشتن ما به امتیاز افراد و جمع بندی ما به اشتراک افراد یه معنای کلی تو ذهنمون میسازیم، طبیعت رو میسازیم، ذهن انسان با یه تجرید و یه تأملی میتواند از خود شخص خارجی جزئی هم ماهیت درست کنه. یعنی ما برای زیدم یه ماهیت قائلیم، جز ماهیت انسان بودن، ماهیت زید بودنش. اگه بتونید بگید ذهن انسان همچه کاری رو میکنه، لفظ رو وضع میکنه برای این ماهیت، این ماهیتی که خلو از وجود عدمه. لذا اگر قرار باشه در معنای زید وجود عقص شده باشه، یعنی وضع کرده باشیم برای زید موجوده، زیدون معدومون قضیه تناقض‌آمیزه، زیدون موجودون قضیه توتولوژیکه. یعنی نباید به شما یک چیز اضافه‌ای بفهمونه. اگر زید برای زید موجود وضع شده، زیدون موجود یعنی زید موجود موجود است. در صورتی که ما ببینیم وقتی میگن زید موجود است، یه چیزی به علممون اضافه میشه. پس معلوم میشه وجود در معنای زید اشراب نشده. اگه قرار باشه بگیم زید درش وجود عقص شده، زیدون معدومون یعنی زید موجود معدوم است. این تناقض آمیز باید باشه. ولی هممون بالبداهه میبینیم زیدون معدومون تناقض توش نیست. پس بعضی از این مشکلات باعث شده نظریات مختلفی بدن، ولی این مبنا دیگه اون مشکل رو نداره. مهم اینه که شما بتوانید وجود رو خلق بکنید. تو طبایع خیلی مشکل نداره. ماها ما آقا یه مابعل امتیاز ماهوی میگیریم، از وجودم خلوش میکنه. ولی تو جزئیات شخصیه میگن جزئی بودن به تشخصشه، تشخصم به وجود. آقان فلاسفه همجوری میگن از تشخص و بالوجود. خب اگه تشخص بالوجوده میخوایم برای زید شخصی وضع کنیم، باید وجودم تو موضوع له بیاریم، این مشکلات پیش میاد. راهش همین که بگیم اونجای هم یه طبیعت انتظام.
لفظ انسان که
لفظ کار نداره. اصلا لفظ بدش کن. لفظ الان توضیح میدم. اصلا شما بگو پوپو. الان میخوای پوپو رو وضع کنی برای مثلا همین پرده خاصی که الان جلو هست. درست شد؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اشیایی که داشتن اسم انتخاب میکردن. یه اسم میذاشتن. حالا شما یه انگشتر داری خیلی دوستش داری. میخوای براش اسم انتخاب کنی. میخوای اسمش رو بذاری پوپو. همه عملیات الوضع چه اتفاق میفته؟ اصلا من به لفظ کار ندارم. لفظ رو بعد بررسی میکنیم. معنایی که تصور میکنی چیه؟ و برای چی وضع کردی؟ یه موقعی این معنای جزئی انگشتر میاد تو ذهنت، برای همین هم وضع میکنی. یه موقعی معنای کلی که از خارج گرفتی رو میاری، برای همین معنا هم وضع میکنی. ولی یه موقع معنای کلی رو میاری ولی وضع برای کلی نمیکنی، وضع میکنی برای مصادیق افرادش و همون مشکلاتی که گفتم. فرض کن نمیتونی معانی جزئی، لازم حتما معنی جزئی وضع کنی، چون اصلا عنوان عام نداره که تو ذهنت بیاری. و معانی جزئی هم تو ذهن قابل احسان نیست، کسی نمیتونه تمام مصادیق انسان در طول تاریخ رو در ذهنش بیاره. مستقیم به این از ثالث این که واضح عنوان مشیر الی فرده رو تصور بکنه، ولی یدع اللفظ به اذا الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان المشیر. لفظ رو بعض میکنیم برای تک تک مصادیق نسبت ظرفیه، نه برای معنای عام نسبت ظرفیه. توجه داشته باشید، ممکنه شما اصلا بگید حالت سوم ممکنه ولی وجود خارجی نداره. ما بحثمون سر امکان وقوعیشه، نه تحقق خارجی. ممکنه شما بگید ممکنه ولی مصداق نداره. چرا؟ چون تمام مصداق ادعای معنای حرفیه. من معنای حرفی رو وضع موضوع لعام میدونم، هیچ مشکلی نداره. فقط بحث سر اینه که ما امکانش فعلا داریم بررسی میکنیم. و یسمی بالوضع العام و الموضوع لخاص، اینا ممکنه. و هناك حالت رابعه لا يتوفر فيها الشرط المذكوری که قابلیت ارائه باشه و یطلق علیها اسم وضع خاص موضوع له عام. مراد چیه؟ این چه تصویریه؟ اینه که ایتصور الواضع الفرد ولی یضع اللفظ لمعنا جامع. مشهور میگن هذا مستحیل. چرا؟ میگن لأن الفرد والخاص ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيرا اليه. معنای منطبق نیست تا اشاره کنه. توضیح هم براتون دادم. علت اصلیش هم اینه که نگید آقا خب بالاخره او عنوان جامع مابل امتیاز داره، داره. خب فرد هم مابل امتیاز داره، حتما داره که فرده. میگی معلوم نیستش که چه مقدار از مابل امتیازه. این مشیر به چه فردی میخواد باشه؟ شما میگی که معنای انسان رو تصویر میکنه. اما ببخشید زید رو تصویر میکنی، از زید معنای حیوان بودنش رو لحاظ کردی، حسه انسان بودنش رو لحاظ کردی، مابل امتیازهای جسم بودنش رو لحاظ کردی، مابل امتیازهای موجود بود لحاظ کردی، چیش رو لحاظ کردی؟ هیکل داشتنش رو لحاظ کردی، وزن داشتنش رو لحاظ کردی، حجم داشتنش رو لحاظ کردی، رنگ داشتنش رو لحاظ کردی. خب اینا همش مابل امتیازه. خب اینو مشیر برای کدوم قرار دادی؟ خب معلوم نیست برای کدوم قرار. آره توضیح دادم، ایشالله گوش کنید مفصل، یه رب توضیح دادم، همین ها توضیح دادم. اصلا سر لفظ نیستیم، فقط سر معنایی، فقط سر حسه معناییم. گفتم مثلا چه علتی داره که به این مشکل ما برمیخوریم. بعضی وقتا توان این که همون معنایی که تو عالم خارج است به ذهن منتقل کنیم نداریم، بر اساس او حالت سوم رو گرفتیم. خارجا نمیتونیم عنوان جامع بگیریم. فرض کنید مبناتون این شد که بین نسب خارجی معنای جامع ندارید، درست شد؟ باید بی نهایت 250 هزار میلیارد وضع بکنید برای تک تک افراد نسبت ظرفیایی که از وقت خداوند متعال نور حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو ختم کرد تا الالعبد، میشه بی نهایت. ولی بی نهایت نسبت ظرفیه میخواید لفظ فی رو وضع بکنید. خب اینها رو که نمیتونید استهزار بکنید. میاد یک معنای عام نسبت ظرفیه رو تصور میکنید، با این اشاره میکنید به تک تک مصادیق الالعبد. اینو تفصیلا توضیح دادم. و مثال الحالت الاولى اسماء الاجناس. مثل حالت مثال اول اسم جنس و از عام موضوع له عام. مثال حالت ثانیه علام شخصیه که عرض کردم. آقایون واقعا توی قضیه ما چیز مشپرکنی در بین فقهاشیه نداریم. بله بعضی ها از ظاهر کلامشون تو وضخات از حرف مرحوم آخون یک جای دیگه که داره اشکالی میکنه یه جای دیگه میگه این مثل علام شخصیه نیست که معوذ اللهش وجود خارجی باشه. پس معلوم میشه تو علام شخصیه هم نمیگه، از این یک کلمه معلوم میشه که معوذ الله رو وجود خارجی میگیره. ولی دیگه این محل بحثه. حضرت امام رحمت الله مفصل وارد میشن، میگن آقا اگه وجود خارجی پیش بیاد این قضیه توتولوژیک میشه، اگه بگی زیدون معدومان این قضیه تناقض آمیز میشه. بعد چند تا نظریه دیگه در مقام دادن، گفتن وضع میکنیم برای صفات، بعد گفتن خب این مشکل میخوره، گفتن جامع صفات صفات، بخشی از صفات، چند تا نظریه دادن. بهترین نظریه هم که عرض کردن تو علام شخصی همینه که بگیم وضع شده است برای همون ماهیتی که عرف انتظام میکنه. البته یه جواب خیلی مشکل کنی هم نیست ها، اصلا تا حالا آدم تا قبل از اینکه ببینه اصلا این تصور رو نداشتیم که ما برای وجودات شخصیه یا ماهیت میبینیم. همیشه احساس میکردیم که ما ماهیت رو فقط برای اسماء اجناس، برای اون طبایع کلیه میبینیم، از وجودات خارجی انتظار ماهیت تصور نمیکردیم. حالا بالاخره بحث بسیار مشکلیه. همه امروز هم توی غرب جزو بحثای زنده بسیار نظر دارن، خیلی هم راحت نیستش حل کردنش رو. تو حتی مثلا میگم انقدر زندهیه که مثلا یه آقایی که 20 سال پیش نظر داده بود الان دیگه نزدیک چند سالی باز مثلا از نظرش برگشته. میخوام میگم یعنی اینجوری بحث به روزه، یکی نظر میده دنبالش میافتن، باز بعد از 20 سالی که نظر مخالف میده، توی همین مثلا 100 سال گذشته 4 5 تا نظر درسته حساب یعنی روش کلی هم بحث بوده. جزء بحثای زنده امروز زبانشناسی توی بحث غرب هم هست. این تمام. در مقابل این بحثی که ما توضیح دادیم فقط وقع الهاب ایتیکمون و اما الحالت الثالثه فقط وقع الخلاف فی جعل الحروف مثالا لها و سیعت الکلام عن ذلك فی بحث مقبل انشاءالله تعالی. فرق نمیکنه. اسماء اشاره جزء معانی حرفی میشن. فرق نمیکنه. اسماء اشاره هم اونهایی که میگن جزء اسم اشاره جزء این دسته میشن، ولی اسماء اشاره حالا باید بحث کنیم. مرحوم آخون میگه کیفیت وضع اشاره هم مثل ایه. حالا معوزله اسم اشاره چیه باید بحث کنیم دیگه. اینا رو باید درس بشه مفصل بیاد. بحث بعدی که توقف الوضع علی تصور اللفظ. حالا ما تو معنا رو توضیح دادیم، معنا رو از ذهنتون بذارید کنار، بیاید توی حصه اول، یعنی توی حصه محمولش، در واقع موضوع رو بررسی کردیم، معنایی که تصور می‌کنیم، بریم محمول لفظ می‌خوایم تصور کنیم. دو جوره. یه موقع میخوای شما برای یه فرد خاصی مثل زید لفظ رو وضع کنی، خب لفظ زید رو استحضار میکنی، درست شد؟ خود لفظ رو وضع میکنی، درست شد؟ اسمش رو میذارن وضع شخصی، یعنی معنایی که تصور کردی شخصیه. یه موقعی وقتی میخوای وضع کنی برای یک معنایی، نمیخوای وضع کنی برای لفظ رو وضع کنی اون معنایی که داری، لفظی که در مقابلش هست یه لفظ خاصی نیست، بلکه یک شکله، یک ساختاره، به تعبیر من یک آهنگه. شما برای دلالت بر صدور فعل یا اتصاف فاعل به فعل در زمان گذشته از چی میخوای استفاده کنی؟ میخوای از هر ثلاثه و احرف متحرکن که فاعل فعلش مفتوح باشه و لام فعلش مفتوح باشه و عین فعلش سماعی باشه استفاده کنی. خب این همه کلامی که نمیتونی بگی، یا باید بگی وضع کردم برای ا، یعنی فقط او حالتش، این هم درست نیست. میگه برای چی وضع کردم؟ میگه وضع کردم برای ضربه. اسم فعل ماضی رو، معنای فعل ماضی رو که تصور میکنی، میای او ساختار رو در قالب یه مصداق بیان میکنی، نه در قالب کلیش. میگی که و فعل ماضی چیه؟ میگی فعل ماضی رو از من صیغه ضربه رو براش وضع کردم. منظورت کلی صیغه است. ما که صرف خوندیم این خیلی الان برامون روشنه. تو من میگم وضع شده برای ضربه، همون میفهمی یعنی چی؟ یعنی برای این سی شکل، برای این ساختار ز و ر و ب اثر نداره، درست شد؟ میگیم فعل ماضی ضربه، میگیم معنای اسم فاعل فاعل، معنای اسم مفعول مفعول. خب واقعا حتما لفظ مفعول رو وضع کردی؟ نه، منظور اینه که لفظ مفعول و هر ماده دیگه‌ای که شبیهی باشه، به جایی که بخوای این توضیح مفصلی رو بدی، یک پنج حرفی که فاعل فعلش این خصوصیت داشته باشه، عین فعلش این خصوصیت داشته باشه، این مقدار حرف اضافه داشته باشه، این حروفش سماعی باشه، این حروفش توقیف، این حرکات، این حرکاتش سماعی باشه، این حرکاتش توقیف باشه، این همه توضیح بدی، یک کلمه میگی وضع کردم برای فاعل، لفظ فاعل رو میاری، یعنی اون ساختار کلی رو در قالب یک فرد میریزی میگیری، درست شد؟ اسمی رو میذاریم چی؟ اسمش رو میذاریم وضع نوعی، یعنی خود الفاظ ملاک من نیست، نوعی لفظ برای من مطرح است. اینم یک امری که در خارج اتفاق میفته. ما برای وضع ساختارها، هیئتها، وقتی میخوایم برای یه هیئتی وضع کنیم، چاره دیگه جز این نداریم. مثلا شما نگاه بکنید، ما میگیم مثلا جمله اسمی وضع شده برای چی؟ نه الان واقعا این خودش یک مشکلی. الان ما وضع علیه جمله، نه معناها، اون صیغه و ساختاری که وضع شده چیه؟ ما مثلا میگیم ساختار این همانی، لفظ این همانی میزنیم، درست شد؟ میگیم نسبت جمله اسمیه نسبت این همانی است، این آن است، درست شد؟ خب این آنست جالبه که تو ضربه ریختن ولی عربا برای همی هم نریختن، یعنی لفظ نذاشتن، یعنی در واقع باید بگیم یه چیزی بگیم که هازا قائمون زیدون ضربه، همه اینها رو شامل بشه دیگه. جاش چی بگیم؟ آقای اسمش میذارم میگن نسبت این همانی وجود داره. درست شد؟ ولی خب توی فعلا و صیغه ها غالبا اینجوریه، تو کتابای صرف میگید میگن صیغه فعل ماضی چیه؟ میگه ضربه. صیغه فعل امر چیه؟ اضرب. صیغه فعل چی؟ یکی یکی شروع میکنید اینا رو توضیح میدید. پس این برای که توضیح بدن در یک ماده میریزن صیغه رو و بر او اساس بیان میکنن. تو زبان عربی آموزشی غالبا فی و عین و لام رو به عنوان ماده اساسی در نظر میگن، همه رو تو این میریزن. درست شد؟ ماها چون در واقع صیغه فعل ماضی رو میگن فعله، ولی ماها نگه کتاب با صرف ساده همش خدا حفظ کنه آقای بهجت رو، آقای حجت هاشمی خواستم مسخره میکرد، میگفت صرف ساده نحو ماده، چون ما همه بزرگ شده همین صرف ساده هستیم، او با ضربه شروع کرده همه همینجوری تو ذهن مونه. تا میگه صیغه فعل ماضی چیه فرقی نمیکنه، حالا بگیم ضربه چی بگیم فعله. کما یتوقف الوضع علی تصور المعنا کذلک یتوقف علی تصور اللفظ. از تصور معنا گذشتیم، میخوایم لفظ تصور کنیم. حالا این اما به نفسهی تصورش میکنیم، فیوستم ملوز شخصی یا این میشه وضع شخصی، و اما به عنوان مشیر اله تصور میکنیم، یه ماده رو میاریم تو ماده خاص و توی قالب میریزیم، اشاره به کل قالب میکنیم، فیوستم ملوز نوعی ها. و مثال الاول وضع اسماء الاجناس، و مثال ثانی وضع الهیئت المحفوظه فی ضمن کل اسماء الفاعلین، او وزنی او هیئتی که در ضمن همه اسماء فاعل هست، لمعنا هیئت اسم فاعل، این رو وضع کردیم برای معنای هیئت اسم فاعل. فان الهیئه لما کانت، خب هیئت رو که میخوایم اشاره بکنیم یه فعل ماضی من درست کردم، میگم تازه او هم در واقع درست نیست، میگه که هیئت رو همیشه باید در یه قالبی بریزیم. فان الهیئه لما کانت لا تنفصل فی مقام التصور عن الماده، هیئت رو میخوای تصور کنی بعد در ضمن یه ماده تصور کنه دیگه. و کان من الصعب احضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل، خیلی سخته که بخوای همه مواد رو با هم تصور کنی، اعتاد الواضح واضعی کارو میکنن که ان یحضر الهیئه فی ضمن ماده معینه، یه ماده خاص رو بریزن، یک زوره و بی، یک فی و عین و لام، یک جوله و سین رو اونجا بریزن، بگن بر وزن فعله جلسه ضربه یک وزنی براش درست کنن. و یزع کل ما کان علی هذه الوتیره للمعنا، هر آنچه بر قالب این و شبیه این و بر این شکل رو برای معنا وضع میکنن، نه خصوص این که فی و عین و لام فعله رو وضع کنن برای مثلا فعل مضارع، فاعل رو برای اسم فاعل وضع کنن، نه هر چی میشه، قاتل هم میشه باشه، جالس هم میشه، هر ماده دیگه رو توی قالب بریزی اشکال نداره. فیکون الوضع نوعی، وضع نوعی یعنی تصور لفظ میشه تصور نوعی، یعنی این لفظی که تصور کردم وضع میکنم برای نوع این لفظ، یا به تعبیر دقیق‌تر نوع این لفظ را وضع میکنم برای معنا. چون فرضمون رو گرفتیم که لفظ محمول باشه، معنا موضوع باشه، فرضیه که لفظ رو میخوایم عمل بکنیم، میگیم نوع این لفظ. اینا تمام، اینو چه اینا داره. بحثی که مهمه توی مباحث مبادی تصوری این بحثا، بحث مجازه. این بحث مجاز رو بحث بسیار مهمه و پرکاربرده. ناکنید در مورد مجاز یه توضیح کلی بدم، این بحثی که الان میگم بحث نابیه به درتون میخوره. بحث سر اینه که آقا ما چند نحوه مجاز داریم. همون که از قبل خوندید ما دو نحوه مجاز داریم. مشهور میگن ما یک مجاز عقلی داریم، یک مجاز لفظی داریم. یک مجاز عقلی داریم، یک مجاز لفظی داریم. مرادشون از مجاز لفظی چیه؟ مرادشون از مجاز لفظی اینه که شما لفظ رو در غیر معنای موضوع له استعمال کنید. یعنی چی؟ یعنی به خاطر القی مشابهتی که بین یک لفظ و یک معنا ایجاد شده، او قرن اکیدی که بین لفظ و معنا ایجاد شده، این لفظ و معنا بینشون یک اقتران اکید ایجاد شده، لفظ دال بر معنا میشود. درست شد؟ پس وقتی لفظ رو میشنویم پی به معنا میبریم. بعد یک مرتبه از مشابهت بین این معنای موضوع له و یک معنای دیگر وجود دارد که این مشابهت باعث میشه که ما بعد در مرتبه بعد منتقل بشیم به اون معنای دوم. لفظ اسد رو وضع میکنیم برای معنای رجل، برای معنای حیوان مفترس، به خاطری که این حیوان مفترس وصف شجاعت رو داره و رجل شجاع هم با این حیوان در وصف شجاعت مشترکه. این ساختار و قالب رو راهی قرار میدیم که با قرینه بتونیم بفهمونیم مرادمون از این لفظ اون رجل شجاعه. پس لفظ دو تا مدلول پیدا میکنه، یه مدلول در مرحله مدلول تصوری که این مرحله مدلول تصوری تا لفظ رو شما بشنوید به خاطر وجود اون علقه وضعی پی به معنا میبرید. اگر بخواید همین معنا رو اراده کنید خب مستقیما از همین رو استفاده میکنید، ولی یه موقعی قصد دارید که یه معنای دیگه ای رو از لفظ اراده کنید، چه کار میکنید؟ در اینجا میاید او علقه قرینه میارید که از او علقه مشابهت میخوام استفاده کنم. مثلا میگید رأیت اسدا فی الحمام یا رأیت اسدا یرمی، به طور متعارف که شیر تیراندازی نمیکنه، شیر جاش تو قفسه، توی حمام که نیست. ببین شیر را دیدم که واسطه داره سخنرانی میکنه، خب شیر که نمیشه سخنرانی بکنه. به همین قرینه معلوم میشود که شما از علقه مشابهت استفاده کردید و خواستید به وسیله این لفظ در مرتبه مراد استعمال اون معنا رو بفهمونید، که این در واقع کاری که قرینه انجام میده، همون بحثی که آیستر قبلا هم توضیح دادن گفتیم. یعنی ابتداعا وقتی لفظ رو به کار میبری برو به کنار دریا و به سخنان حکمت آمیزش گوش کن، درست شد؟ در مرتبه مدلول تصوری دریا در بحر من الماء و مراد از سخنان حکمت آمیزم سخن گفتنه. وقتی میاد تو مرتبه مراد استعمالی باید کل سیاق و این جمله یک مدلول واحد داشته باشه دیگه. خب نمیشه اینا رو با هم تصور کرد، نمیشه متکلم قصد داشته باشه به ذهن من اخطار کنه که دریایی از آب سخنرانی میکنه. پس دو تا احتمال باید افتاده باشه، یا به علقه به علقه مشابهت بین دریا و عالم که هر دوتا دریا خیلی وسیعه و عالم هم علم فراوانی داره مرادش از بحر عالمه، یا به خاطر مشابهت بین صدای امواج دریا که آرامش بخشه با سخنان یک حکیمی که شما رو آرامش بخشه آمده است صدای امواج دریا رو اراده کرده از سخنرانی. یکی از این دوتا، اگر ظهور یکی در همون مدن این که اراده شده باشه مراد تصوریش، همون معلول تصوری هم در مرحله مراد استعمالی اراده شده قوی تر بود، اون می شود قرینه. قرینه همیشه اون چیزیه که قوی تره، اون معنایی که ضعیف تره میشه ذی‌القرینه، ازش دست برمیداریم، حمله بر معنای مجازی میکنیم. اگرم نبود در مرتبه مراد استعمالی کلام میشود احسن مجمل، هیچ کدوم رو بر دیگری مقدم نمی کنیم. تو عرف عام اگه بگی به کنار دریا برو و به سخنان حکمت آمیزش گوش کن، این حکمت آمیز دیگه قرینه می شود که مراد از حکمت آمیز معنای ما و علیشه، مراد از دریا بحر من العلم، جا به جا فرق میکنه. این تحلیلی که از مجاز دیدش مجاز مشهودی. یه مجازی هم آقایون دارن میگن مجاز عقلی. مرادشون از مجاز عقلی چیه؟ مرادشون از مجاز عقلی اینه که وقتیش به جایی که شما بیای لفظ رو در غیر معنا به کار ببری یه کار دیگه بکنی. چه کار کنی؟ یه تصرفی در خود زید بکنی. به جای اینکه لفظ اسد رو در رجل شجاع به کار ببری بیای زید رو براش اعتبار بکنی که من زید را مصداق اعتباری شیر میدانم. اسد رو در معنای حقیقی به کار بردی در معنای حیوان مفترس، اعتبار و ادعای شما ادعای عقلی در ناحیه زیده. زید که رجل شجاعه اون رو آمدی اعتبار کردی که تو شیری. رأیت و اسدن یعنی اسد در معنای خودش به کار رفته، میگیم آقا من شیر دیدم ولی ادعا کردم که زید هم شیر است. لفظ در غیر معنا استعمال نشده، لفظ در معنی حقیقی استعمال شده، ادعا و اعتبار در ناحیه موضوع اتفاق افتاده. اینکه زید را آمدی ادعا ان شیر دانستی، اعتبار ان شیر دانست، خودش یه تصوره. در این که ما در مجاز از کدام گزیتا استفاده میکنیم من بحث ندارم. اون نقطه فنی که دو دقیقه اشاره کنم جای دیگه گیرتون نمیاد اینه که خود جرجانی این مجازی که ما داریم ذکر میکنیم که به سشکاکی هم معروف داره مار جرجانیه، خود عبدالقاهر جرجانی این رو جزو مجازات لفظی برمی شمارد، میگه این مجاز لفظیه. نکتش چیه؟ نکتش دقت کنید، نکتهش اینه که در اینجا مجاز اتفاق افتاده. چه مجازی؟ نه مجاز در این که لفظ اسد رو در معنای رجل شجاع به کار ببریم، نه، لفظ اسد در بین مردم وضع شده بود که فقط کدام مصادیق را بفهماند؟ بگید مصادیق حقیقی اش را. اسد وضع شده بود که مصداقای حقیقیش رو بفهمونه، ولی شما با این ادعای جدید اسد رو در اعم از مصادیق حقیقی و اعتباری داری استفاده میکنی. مجاز اتفاق افتاد در لفظ، ولی این مجازی که من میگم که هیچی بهش توجه نداشته. مجاز نه در این که لفظ رو در معنای رجل شجاع به کار ببری، در این که لفظی که وضع شده بود در این که مصادیق حقیقی رو بفهماند، از حالا باید مصادیق حقیقی و اعتباری رو بفهماند، چون قراره که شامل همین زید بشه. زید که مصداق حقیقیش نیست، زید رو آمدی اعتبار کردی، گفتی عقل گفت زید مصداق اسد است. خب مصداق حقیقی یا مصداق ادعایی؟ مصداق ادعایی. پس باید لفظ اسد از الان بر عم از مصداق حقیقی و اعتباری شامل شود. دیگه هر کی گرفت گرفت، ان شاءالله که گرفتی. یکتسب اللفظ به سبب وضعه للمعنى الحقیقی، لفظ به سبب وضعش برای معنای حقیقی صلاحیت و دلال علی المعنى الحقیقی رو پیدا میکنه. علتش چیه؟ من اجل الاقتران الخاص بینهما، چون بین لفظ و معنا قرن اکید ایجاد شده. کما یکتسب صلاحیت الدلاله علی کل معنا مقترن بالمعنى الحقیقی اقتران خاصا، هر لفظی که یه لحظه اقتران و مشابهت با معنای حقیقی پیدا بکنه، لفظ صلاحیت دلالت بر اونم پیدا میکنه. کل معان المجازیت المشابهه، مثل معنای مجازی که مشابهت باشه. این خودش یه نکته ای رو میفهمونه که هر لفظ رو در هر معنایی نمیشه به کار برد. نگاه کنید، اصلا باید ببینی اصلا معانی مجازی اون معانی من میخوام ساختار و مکانیزمش رو براتون بگم. هر عرفی و هر زبانی یک برای یک شیء یک صفت خیلی غالب یا دو تا صفت غالب قائلن. در عرف ما شیر مظهر شجاعته، پس مجازن در معنای مشابه شجاعت استفاده میکنیم. در قبایل آفریقایی شیر مظهریه که دهانش بدبویه، برای کسی که دهانش بدبویه مجاز استفاده میکنه. در او قبیله دیگه شیر نشون دهنده کسیه که یال خیلی بزرگی داره، مظهر یال بزرگه، او صفت براشون بارزه. برای کسی که موهای پرپشت داره میگن مثل شیر میمونه. بعضی وقتا دیدید ما تو بعضی از مجازات که به کار میبریم طرف مقابل خیلی میخنده، به خاطر اینه که شما یه حیثیش رو لحاظ کردی که طرف مقابل اصلا توجه هیچ وقت به این حیث در این فرد نداشته. الان شما نگاه کنید، ما اینو شاید گفته باشم برای تو، شاید اینجا نگفته باشم، ما برای که یه کسی خیلی بخوام بگیم آدم شلوولیه، به چی رو استیل تشبیهش میکنیم؟ ما همین تو ذهن غربی‌ها به چی تشبیهش میکنن؟ چی؟ نه، به سبزه. میگم فلانه آدم سبزه ایه، خیلی از این لفظ به خاطرش میشه. سبزه هم همینجوریه، شما سبزه ایش وقت رو پاش با نمیسته، همش این بر اوبر میفته، آدم شلو بدیه. باید ببینم، ولی الان که شما نگاه کردید دید اصلا تو فارسی ما سبزه نشاندهنده سبزی و خرمی و شادابیه. ما برای خرمی میگیم، اگه بگیم آدم خیلی سبزی یعنی آدم آرامیه، آدم شادابیه. ما یه بنده خدایی هست توی حالا یه بنده خیلی اینا آدمای آروم مثلا میان خداحافظی بکنن، بعضی وقتا یک ساعت دم در خداحافظی اینا طول میکشه. من دیگه تجربه هم شده، هم 5 6 تا که میذارم میگم ببخشید من کار دارم میام، چون میدونم یک ساعت زودتر در خانه نمیره. خب یه بنده خدا اینا رو تشریح میگه، میگه اینا خیلی آدمای سبزی هستن، من تو عمرم آدمای این سبزی ندیدم. این مرادش بود که این نماد خیلی آدم آروم و خرم و دلشاد و یه هر جای همون چیزی رو که ما وصف قالبی از همون استفاده میکنیم. لذا تو زبان ها به این نکته باید توجه کنیم که تو معانی مجازی ممکنه از این زبان به اون زبان به این مرد مجاز و به این کنایه ما ممکنه متفق نشن. حالا یه هم یک نکته فقط نه این که دوتا هست، این اعتبار هم هست. نه این اعتبار وضع نیست، وضع لفظی نیست، این اعتبار ادعاه. انشاءالله تو حلقه سالسه مفصل اعتبار و انشاء و تفاوت اینها و همه اعتبار یه ادعاه، یعنی هازا هازا به تعبیر دقیق تر یعنی غیر مصداق را مصداق دانستن. نه، در مجاز لفظی لفظ در معنای رجل شجاع استفاده شده، در زید هیچ دست نبردی. وقتی میگی رأیت و اسدن یرمی، درست شد؟ در مصداق اسد هیچ دخل و تصرف شما نکردی، اسد همون مصادیق خود داره. خود لفظ اسد رو در معنای رجل شجاع به کار برده، ولی وقتی زید رو میبینی بنابر مجاز سکاکی میگیم رأیت اسدا یرمی، لفظ اسد رو در حیوان مختلف به کار بردی، زید رو ادعا ان حیوان مختلف می‌رسی. در نتیجه تفاوتی نداره، بحث در کیفیت تحلیل دوتاست. اینکه من لفظ رو در این معنا به کار ببرم یا استعمال من متضمن یک اعتباری باشد، اینا با هم متفاوته. البته بنابر تحلیلی که مشهور نمیپذیرن ذهن همه ما که وقتی میگیم رأیت اسدا یرمی، یعنی رأیت رجلا شجاعا یرمی، ولی بنابر اینکه اون مجاز رو هم تحلیلش یه جایی بپسندیم، اونم باز توضیح دادم یه مجاز لفظی داره برای این تعبیری که گفتم. خب پس بنابر این صلاح به خاطر و صلاحیت الله کل معنا مقترن بالمعنى الحقیقی هم پیدا میکنه، البته غیر انها صلاحیتون به درجه اضعف. حالا که اضعف در مقام تزاحم اونی که مقر، یعنی هر وقت ندونیم معنای حقیقی به کار رفت یا معنای مجازی، صلاحیت اقوا رو میگیریم. چرا اضعف؟ لانها تقوم على اساس مجموع اقتران. این دو تا اقترانه، یه اقتران قرن اکیدی، یه اقتران مشابهتی، خب یک واسطه خود دیگه. و اقتران لفظ بالقرینه علی المعنى المجازی، حالا که قرینه در کلام بیاری تصبح هذه الصلاحیه فعلیه، با این قرینه دیگه نمیشه معنای حقیقی رو اراده کرده باشی، منتقل میشی به معنای مجازی. و یکون لفظ دالا فعلا در مرتبه مراد استعمالی علی المعنى المجازی با قرینه. و اما فی حالت عدم وجود القرینه فالذی ینسبق الی الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له، قرینه نباشه اون چیزی که انسباقه به ذهن پیدا میکنه تصور معنای موضوع الله. و من هنا یقال، میگن ان ظهور الکلام فی مرحله المدلول تصوری یتعلق بالمعنى الموضوع له دائما. مجاز ما رو مرتبه مدلول تصوری نمیشود، محال است شما معنای مجازی رو به کار ببری و ذهن ناخودآگاه به معنای حقیقی منتقل نشه. به معنا انه هو الذی تأتی صورته الی الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازی. در مرتبه مراد مدلول استعمالی همیشه معنای حقیقی به ذهن میاد. و ما ذکرناه من اکتساب اللفظ صلاحیت الدلاله علی المعنى المجازی لا یحتاج الى وضع خاص و را عوض اللفظ به معنای حقیقی. دوتا وضع نیاز نداریم. قدما مطرح میکردن که مجاز نیاز به وضع داره؟ نه، نیاز به وضع نداره، همون وضع کافیه، قرینه بیاد کافیه. و انما یحصل به سبب وضعه للمعنى الحقیقی، همون وضع اولیش صلاحیت رو میده، چون صلاحیت بر معنای حقیقی پیدا میکنه به وسیله مشابهت، صلاحیت بر معنای مجازی هم به کار میبره. آقا این بحث رو مطرح کردن، میگن آیا مرحوم آخوند گفته بس رو در بخوری هم نیست، میگه که آیا ما برای صحت استعمال احتیاج به یک وضع خاص داریم یا نداریم؟ و رو آیستاد میگه آقا مرادتون از این صحت استعمالی که شما به کار میبرید مرادتون چیه؟ اگرم نیاز داشته باشیم، اگر نیاز داشته باشیم باید یه تفسیر جدیدی ازش بدیم. خب تفسیرش هم ممکنه، میگیم لفظ رو وضع کردیم بدون قرینه برای معنای حقیقی، وضع کردیم با قرینه برای معنای مجازی، ولی به این هم نیاز نداریم. و انما الكلام في انه هل يصح استعمال اللفظ في معنى المجازي وما دام اصبح صالحا للدلاله عليه او تتوقف صحته على وضع معين. استعمال لفظ بر معنای مجازی عرض کنم صحیحه تا زمانی که صلاحیت دلالت داره، این صلاحیت دلالت باعث صحت هم میشه یا نه برای صحتش وضع میشه. و علا تقدیر القول به توقف، اگرم بگیم اشکال نداره، میتونیم توجیهش کنیم. لابد من تصویر الوضع المصحح للاستعمال المجازی، او وضعی که میخواد مصحح استعمال مجازی بشه به نحو این باشه که یختلف عن الوضع للمعنى الحقیقی. خب و الا اگر بشه مثل همون باشه، و الا لنقلب المعنى المجازی الى الحقیقی و هو خلف، یعنی باید طولیت حفظ بشه. و یحفظ الطولیه بین الوضعین الا نحو یفسر اسبقیه المعنى المجازی الى الذهن عند استماع اللفظ مجرد عن القرینه. یه جوری باید تصویر کنیم که طولیت بین دو وضع رعایت بشه، به گونه ای که بتونیم تفسیر کنیم اسبقیت معنای حقیقی الی ذهن، ای که اول معنای ذهن معنای حقیقی به ذهن میرسه هنگام شما لفظ مجرد از قرینه، اینو باید بشه توجیه کرد. توجیهش اینه که بگیم بی قرینه برای این وضع شده، با قرینه برای اون وضع شده. و ذلك که بعید دعا مثلا وضع اللفظ المنظم الی القرینه، لفظ با قرینه للمعنى المجازی وضع شده، خب فحیث لا قرینه تنحصر علاقه اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يضامن معنى المجازي، این مشکلی نداره. ولی صحیح عدم و احتیاج الی وضع المجاز لتصحیح الاستعمال. این که میگین تصحیح یعنی چی؟ یعنی دلالت داشته باشه بالفعل، امکان داشته باشه. لانه اون اورید به صحت استعمال، اونایی که گفتن صحت استعمال، حسن استعمال یعنی عرف بپسندن استعمال رو. فواضح ان کل لفظ له صلاحیت الدلاله علی معنا یحسن استعماله فی و قصد و تفهیمی به. هر چی که صلاحیت دلالت داشته باشه خب عرف هم میپسندن استعمال رو. این یعنی چی؟ خب نیازی نداره. و لفظ له هاذه الصلاحیه به نسبت الی المعنى المجازی که ما عرف فیصح استعماله فی. لفظ هم گفتیم به خاطر وجود او مشابهت و به خاطر القای وضعیه این امکان دلالت هست، پس این حسن هست. و این اورید به صحت الاستعمال انتصابه الی اللغه، میگن آقا باید بگن که این جزء استعمالات این زبانه، مردم این زبان ازش استفاده میکنن. همینجور گتره که نمیشه که، پس یه وضعی یه چیزی باید وجود داشته باشه. و این اورید به صحت استعمال انتصابه الی اللغه التي يريد المتكلم التكلم بها و یکفی فی ذلك ان يكون استعمالا مبنيا على صلاحيه في اللفظ. اینکه دیگه بحث حکومتی نیست که بگه آقا دلار مملکت به هم می‌ریزه، قاچاق هر کسی نداره بخواد بفروشه. نمیشه که قانون بذاره آقا کسی حق نداره جز مواردی که فرهنگستان ادب زبان فارسی معین کرده استعمال مجازی کنه. بابا مجاز دست مردم دیگه، علاوه مشابهت میگیرن. فقط یه چیزی باید باشه که بتونن در تفهیم و تفاهم ازش استفاده بکنن دیگه. پس اگه منظور از صحت انتصابی که به زبان منتسب بشه، او زبانی که متکلم میخواد ازش استفاده کنه، خب یک باید استعمال مبنی صلاحیت در لفظ دلالت بر معنای ناشی من اوضاع تلک لغت بشه. یعنی باید در چارچوب وضعای کار انجام بدی. حق نداری برای یه معنایی که لفظ براش وضع نشده، مثلا لفظ آب برای معنای کتاب وضع نشده، بعد بیای از علاقه مشابهت بین معنای کتاب و یه کسی که خیلی منضبطه استفاده بکنی، بعد به کسی خیلی منضبطه بگی آب. خب نه، ولی لفظ کتاب که برای کتاب وضع شده از این اوضاع استفاده کن و بگو این کتاب رو بر آدم منضبط، بگی آقا آدم فلانی مثل کتاب میمونه، یا کسی که خیلی دقیقه میگه مثل ساعت میمونه. لفظ ساعت رو برای معنی ساعت وضع شده، بعد شما به خاطر الگوی مشابهت نظم و دقت و وقت شناسی به او بیاد چیکار کن، دیگه مشکل نداره. پس اصلا این صحت استعمالی که قدما گفتن معنای محصلی نداره که ما بخوایم بر اساسش قالب وضع بشیم. ان شاء الله جلسه آینده فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. رفقایی که فردا اگه موقعی کسی تشریف نیاوردید خبر از مدرسه بگیرید. احتمال داره من یه مسافرت ضروری پیش بیاد، مجبور شم شنبه خدمت رفقا نه.